رسانه با خبر.
صبح خیر و سلام و درود به همه شما همراهان رادیو فردا. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد چهارشنبه دوم اسفند 1391 خورشیدی هستیم، برابر با 20 فوریه 2013 میلادی. امروز در بامداد در گیلان، مازندران، گرگان و کرمان باران میباره و در سایر نقاط هوا ابری گاه نیمه ابریه. در بعد از ظهر در مشهد و چند شهر دیگر استانهای خراسان و همچنین سیستان و بلوچستان هم انتظار باران میره. در تهران، آذربایجان شرقی و غربی، همدان، کردستان، اصفهان و یزد هوا نیمه ابریه و در خوزستان، فارس، هرمزگان و ایلام هوا آفتابی خواهد بود. همینک در تهران دمای هوا 3 درجه بالای صفر، از شمال غربی تا استانهای غربی کشور منهای 7 درجه است تا 0 درجه، از منهای 7 تا 0 درجه است. از شمال شرقی تا زاهدان بین 2 تا 8 درجه بالای صفر. در اصفهان 2 درجه زیر صفر، شیراز و کرمان و بیرجند 4 درجه بالای صفر. در بعد از ظهر در رشت، تهران، قزوین، گرگان و شاهرود حداکثر دما 10 درجه بالای صفر خواهد بود. در تبریز، اردبیل 4 درجه بالای صفر و در استانهای غربی بین 6 تا 9 درجه بالای صفر. در اصفهان و مشهد حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر 13 درجه بالای صفر خواهد بود. در شیراز و کرمان 14 درجه، در زاهدان 19 درجه و در اهواز و بندرعباس 23 درجه بالای صفر. گرمترین شهر کشور آبادان با حد اکثر 25 درجه و سردترین شهر مثل همیشه چالوس با حد اکثر 0 درجه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، جان خاکزاد تهیه کننده برنامه، شاهین بشیری در اتاق خبر، کیان معنوی، هانا کاویانی و حسین قویمی در بخش تهیه گزارش ها و در بخش فنی، حسن حسنی صبحانه با خبر امروز رو با مجموعه ای از خبر، گفتگو، تحلیل و گزارش تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه البته با خبرها آغاز میکنیم و امروز برای منظور در همراهی شاهین بشیری هستیم که مهمترین خبرها رو برای ما گردآوری کرده. با سلام به شما و صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر. وزیر صنعت، معدن و تجارت از تولید کنندگان خواست در سال آینده ارزآوری را در دستور کار خود قرار دهند و کمک کنند که تولید اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی بتواند ارز مورد نیاز خود را تأمین کند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، مهدی غزنفری روز سه‌شنبه در مورد ارزیابی وضعیت تولید در سال آینده گفت سال آینده برای تولید سال خاصی است، چرا که ممکن است ارز حاصل از صادرات نفت در اختیار نباشد. وی تصریح کرد باید تلاش شود بیشترین ارز ممکن در مرکز مبادلات ارزی به واردات مواد اولیه تولید و اقلام اساسی اختصاص یابد. وزارت اطلاعات ایران میگوید تعدادی از روزنامه‌نگاران بازداشت شده اخیر تقاضا کردند تجربیات و اطلاعاتشان را درباره آنچه وابستگی به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه خوانده شده بازگویی و منتشر کنند. وزارت اطلاعات ایران همچنین از احتمال احضار و بازداشت تعدادی دیگر از روزنامه‌نگارانی که متهمین ارتباط با شبکه عملیات روانی سازمان جاسوسی انگلستان مستقر در بی بی سی خوانده خبر داده و افزوده است که 3 نفر از 16 نفر بازداشت شده با وثیقه آزاد شده اند و 4 نفر از احضار شدگان متواری هستند. وزارت اطلاعات ایران بسیاری از سایت‌های فارسی زبان اصلاح طلب و شبکه‌های رادیو و تلویزیونی فارسی زبان خارجی از جمله رادیو فردا را وابسته به هسته مرکزی مستقر در بی بی سی معرفی کرده است. فرمانده نیروی انتظامی از متناسب نبودن تعداد مراکز درمانی با تعداد معتادان در ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، اسماعیل احمدی مقدم تعداد معتادان در ایران را در مجموع 2 میلیون تن و تعداد معتادان به الکل را حداکثر 200,000 تن اعلام کرد و یه همچنین افزود که در ایران نوع مصرف و سن گرایش تغییر کرده و گرایش به مصرف مواد مخدر سنگین افزایش یافته است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از ایران خواستند در مذاکرات هسته‌ای 26 فوریه 8 اسفند انعطاف نشان دهد. قرار است این مذاکرات در آلماتی قزاقستان انجام شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاترین اشتون پس از دیدار با سرگئی لاوروف در بروکسل گفت که امیدوارند در مذاکرات آتی پیشرفت قابل توجهی حاصل شود و افزود که مصمم به یافتن راه حلی برای مسئله هسته‌ای ایران هستند، اما کلید حل مشکل پایبندی ایران به تعهدات بین المللیش است. جان کری وزیر خارجه آمریکا از روز یک شنبه سفر خود را به 9 کشور اروپایی و خاورمیانه آغاز می‌کند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که جان کری در اولین سفر رسمیش در این سمت به بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ترکیه، مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر خواهد رفت. ویکتوریا نولند افزود که وزیر خارجه آمریکا در جریان دیدارش از ایتالیا همچنین در نشستی در روم با حضور شورای ملی مخالفان اسد و کشورهای حامی آن شرکت خواهد کرد. و خبر آخر این که رئیس اداره سالمندان وزارت بهداشت اعلام کرد موج سالمندی جمعیت در ایران در راه است و باید برای آن آمادگی داشت. بر پایه برآوردها جمعیت سالمند ایران تا سال 1400 به 10 میلیون نفر خواهد رسید.
با سپاس از شاهین بشیری که ساعت 7:30 برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها بار دیگه با ما خواهد بود. حالا اگر موافق باشید ببینیم تا ساعت 7:30 چه مطالبی صبحانه امروز شما رو تکمیل میکنه. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به گرفتار بودن مردم از نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و کاهش شدید ارزش پول ملی انتقاد کرد. یکی از مسئولان کشور از احتمال محروم شدن ایران از دلارهای نفتی در سال آینده خبر داد. امروز در تحلیل اقتصادی با فریدون خاوند در این باب گفتگو میکنیم. مثل همیشه ساعت 7:20 نگاهی خواهیم داشت به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران و سپس راهی جهان ورزش میشیم در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی. جای ویژه هم برای شنیدن پیام‌های شما و خواندن اسمس‌ها یا پیامک‌های شما در این بخش در نظر گرفته شده. 3-4 شماره تلفن به اطلاعتون برسونم به این منظور. برای فرستادن پیام صوتی 2 شماره تلفن 20420202112 و 201-202-828-7220. برای فرستادن اسمس یا پیامک 2 شماره تلفن در اختیار شماست 207-926-011-57-30 و شماره تلفن 20-420-733-595-555. همانطور که به اطلاعتون رسید اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی از نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها انتقاد کرد و گفت مردم به وضوح چند برابر شدن قیمت ها و کاهش ارزش پول ملی به 1/3 را با گوشت و پوست خود لمس می کنند. کیان معنوی نگاهی داره به گفته های هاشمی رفسنجانی که در سایت اینترنتی رسمی او روز سه‌شنبه انتشار یافت.
اکبر هاشمی رفسنجانی که در دیدار با گروهی از مدیران صنایع غذایی ایران سخن گفته به موضوع هدفمندی یارانه ها پرداخته و گفته است که نتیجه هدفمندی یارانه ها باید تقویت تولید و رشد اقتصاد و کشاورزی کشور می شد، نه سرازیر کردن مبلغی ناچیز به حساب مردم و در مقابل ایجاد تورم سرسام‌آور و کاهش شدید پول ملی. رفسنجانی افزوده است بی تدبیری ها، استفاده نکردن از مدیران لایق و متخصصان فن موجب روزمرگی و افزایش وابستگی کشور به واردات شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است وضع نامطلوب اقتصادی کنونی و درد و رنج صنایع تولیدی و کشاورزی نتیجه تحریم ها، سوء مدیریت ها و بی تدبیر هاست و لازم است اقتصاد و تولید کشور هرچه زودتر سامان پیدا کند. او همچنین از به توصیف او آمارهای خلاف واقع در باره تولید و اقتصاد ایران صحبت به میان رانده و گفته است مردم به وضوح چند برابر شدن قیمتها و کاهش ارزش پول ملی به یک سوم را با گوشت و پوست خود لمس می کنند، اما عده‌ای هنوز به آمار و ارقام تخیلی خود دلخوش هستند. آقای هاشمی رفسنجانی در این حال که هدفمندی یارانه ها را نیاز اساسی اقتصاد کشور خوانده، اما از اجرای به گفته اون نادرست و انحرافی مرحله اول این تر انتقاد کرده. اکبر هاشمی رفسنجانی در 7 سال گذشته از منتقدان عمده سیاست های محمود احمدی نژاد و عملکرد دولت های نهم و دهم بوده است. او همچنین در 3 سال اخیر خواستار رفع محدودیت های سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد هم بوده است.
حتما شنیدید که وزیر صنعت جمهوری اسلامی از احتمال محروم شدن ایران از دلارهای نفتی در سال آینده خبر داد. برای اینکه پیامدهای این صحبت‌ها رو بدونیم، چنین تصمیمی رو بدونیم، با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس گفتگو می‌کنیم. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
سلام آقای حسینی، صبح شما بخیر و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، به گزارش دیروز رسانه‌های تهران، مهدی قزنفری وزیر صنعت و معدن و تجارت جمهوری اسلامی سال آینده خورشیدی رو سالی خاص برای تولید در ایران میدونه، چرا که به گفته او این احتمال وجود داره که کشور ارز حاصل از صادرات نفت رو در اختیار نداشته باشه. میخواستم از شما بپرسم، صحبت های آقای قزنفری به این معناست که ایران در سال آینده به دلیل تحریم ها کل درآمد ارزی خودش رو از محل صادرات نفت از دست خواهد داد؟
درآمد ارزی ایران رو از محل صادرات نفت هیچ وقت نمیشه به صورت کامل قطع کرد. همیشه راهی وجود داره برای دور زدن تحریم ها. یادمون باشه که نظام صدام حسین حتی در اوج برنامه نفت در برابر غزا بالاخره میتونست از راه اردن یا از راه ترکیه به این یا اون مشتری نفت بفروشه و برای اداره نظامش ارز به کشور بیاره. با این همه تردیدی نیست که زیر فشار تحریم ها دستیابی ایران به دلارهای نفتی مشکل و مشکلتر میشه. مقدار نفت صادراتی ایران نسبت به 2 سال پیش دست کم نصف شده و در برابر نفتی هم که صادر میشه دریافت ارزهای سنگینی مثل دلار یا یورو روز به روز دشوارتر میشه و مشتریان نفت ایران برای پرداخت طلبشون به ایران از پول ملیشون استفاده میکنند. از طرف دیگه نظام بازرگانی کشور بیش از پیش به طرف تهاتر پیش میره. وزیر صنعت جمهوری اسلامی در گفته هایی که شما از اون نقل کردید به همین مسائل نظر داشته.
آقای خاوند، چه مقدار از کالاهای ایران از طریق تهاتر یا نفت در برابر کالا تأمین میشه؟
هنوز آماری در این زمینه منتشر نشده، ولی منابع ارشد سازمان توسعه تجارت ایران دیروز گفتند وزنه مبادلات تهاتری در بازرگانی خارجی کشور سنگین تر میشه. گویا کمیته تهاتر هم که در وزارت صنعت تشکیل شده کار سازماندهی این گونه مبادلات رو با کشورهایی مثل روسیه، هند یا ترکیه سازمان میده. کشورهای دوردست هم همین روش رو در پیش گرفتن. مثلا اوروگوئه در ازای دریافت نفت به ایران برنج تحویل میده. از طرف دیگه هندوستان که پیش از این در ازای خرید نفت از راه بانکهای ترکیه به ایران ارزهای سنگین تحویل میداد، چون این کار غیر ممکن شده کار پرداخت طلبش رو با روپیه پول ملیش انجام میده و در نتیجه ایران مجبور هست روپیه رو در خود هند خرج بکنه.
اون وقت با توجه به احتمال محروم شدن ایران از دلارهای نفتی، وزیر صنعت از صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی خواسته که ارز مورد نیاز کشور رو برای واردات تأمین کنند. این درخواست فکر میکنید که عملیه آقای خاوند؟
صادرات غیر نفتی واقعی ایران، یعنی بدون محاسبه میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی، از حدود 20 میلیارد دلار در سال بیشتر نیست و تازه بخش مهمی از این مقدار ارز هم به کشور بر نمی‌گرده. ایران در صورت ادامه وضعیت فعلی سال آینده مطمئناً با کمبود شدید ارز روبرو خواهد شد، کمبودی به مراتب بیشتر از آن چیزی که طی یک سال اخیر دیدیم.
ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
متشکرم از شما آقای حسینی.
خب در اینجا موقع شنیدن پیام های شماست که درباره مسائل مختلف پیام فرستادید و اظهار نظر کردید.
من فکر میکنم شما وظیفتون حالت یه معلمه داره که باید تمام خرابی های این رژیم رو افشا کنید و این قدم رهبر و آقا و آقا به کار نبرید برای اینا.
سلام، من مسعود هستم از فارس. خواستم خدمت تو عرض کنم راجع به این میراث فرهنگی ما صحبت بکنیم، چون افتادن به جونش با بیل مکانیکی و لودر دارن بیرون میادن. من 2 ساله که دنبال این کارم، هر جا رفتم تا شیراز اومدم هیچ، به هر جا مراجعه کردم هیچ فایده نداشت. خیلی تشکر از تو میکنم که در راه ایران فردا خیلی زحمت میکشید.
آقای خامنه‌ای، قبلن انسان ها 1/5 از ظرفیت مغزشون استفاده میکردن، الان با پیشرفت علم و دانش این میزان به 2% رسیده، چون سالهای آینده شاید بیشتر هم بشه. و به هر حال شما چگونه میخواهید واقعیت ها رو پنهان کنید؟ شما دنبال چه میگردید؟ دنبال بستن روزنامه ها؟ یعنی هیچ راهی دیگه نیست که مردم اطلاعاتشون رو به هم منتقل بکنند؟ یکم در این مورد تعمق کنید و نه این رو برای خودتون و لستن در کاران این رژیم باقی نذارید. تاریخ دوباره نویسی میشه و همه چیز رو آیندگان به درستی خواهند خوند و چیزی که الان برای شما مونده، مار، سرپت، اعتبار، اینا همه زیر رو میشه.
مردم ایران فکر کنم الان کلا دیگه همه متوجه شدن که با نرفتن پای صندوقای رای این کمترین کاریه که میتونن الان در حال حاضر بکنن.
سیدنی تماس میگیرم. خواستم بگم که جمهوری اسلامی انتخابات آزاد برقرار میکنه، یعنی شما آزادی که تو انتخابات شرکت کنی یا نکنی. لطف کنن این انتخابات اجباری کنن، همونطور که تو استرالیا اجباریه. نشون میده که چند نفر شرکت کردن، چند نفر مخالفن، چند نفر موافقن و رأی کسی دیگه دزدیده نمیشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دو تا اسمس به دستمون رسیده. در میان اسمس ها دو تا اسمس هست که براتون میخونیم. شنونده‌ای نوشته امام حسین کجا فرمودن که این حاکمان ما خودشان در کاخ خودشان در ناز و نعمت زندگی کنند. شنونده دیگری هم نوشته چرا در خبرهاتون از مصاحبه رضا پهلوی با تلویزیون چین چیزی نمیگید؟ اسم این شنونده سهراب است. باز این شنونده عزیز برسونم که دیروز در طول خبرها در این زمینه حتما شنیده شده خبرها و صحبت شده. در اینجا بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر. با با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم که روزنامه‌های امروز رو برای ما و شما مطالعه کرده. صبح بخیر آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
در نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز آقای رفیع‌زاده، با روزنامه بهار شروع می‌کنید که به سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی پرداخته.
بله آقای حسینی، روزنامه بهار در تیتر یک گزارش داده که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی گفته که مردم گرفتارند اما برخی دلخوش آمار تخیلی هستند. عکسی که این روزنامه هم گفتگویی هست با محمد خوششهره اقتصاددان که گفته احتمال عمدی بودن نابسامانی های اقتصادی وجود داره و احتمالاً دولت به شکل عمدی این مشکلات رو ایجاد میکنه تا فشار وارد بکنه به رهبر جمهوری اسلامی. و یک خبر دیگر هم منتشر کرده درباره اینکه دانشگاه های کشور بی اختیار شدن و 7000 استاد و هیئت علمی قرار است وزارت علوم به شکل متمرکز استخدام بکنه.
تیتر سال آینده با کمبود ارز مواجهیم در روزنامه قانون مشاهده میشه که به نقل از سخنان وزیر صنعت.
روزنامه قانون عکسیه که خودش رو هم امروز اختصاص داده به یک گزارش تحلیلی درباره پیامدهای احتمالی کاندیداتوری آقای مصطفی محقق داماد در انتخابات ریاست جمهوری آینده و از قول سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم نوشته که نشست قزاقستان فرصتی برای آمریکا هست تا با جمهوری اسلامی به تفاهم برسه.
و در روزنامه اعتماد تیتر بزرگی درباره بدهکاران بانکی مشاهده میشه.
این موضوع اختلاف دولت و قوه قضاییه هست که روزنامه اعتماد نوشته دولت اظهارات آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه رو که گفته بود 300 بدهکار بانکی که آقای احمدی نژاد از اون سخن میگه درست نیست رو تکذیب کرده. عکسیه که این روزنامه هم به گفتگوی با فاطمه هاشمی اختصاص پیدا کرده که ایشون گفته که اخلال در انتقال دارو نقض حقوق بشر هست.
امروز به سراغ روزنامه ابتکار هم رفتید. کاندیداها به دنبال فیلتر شکن، تیتری است که در ابتکار می‌بینیم.
بله این تیتر جالبی هست در نوع خودش که روزنامه ابتکار نوشته کاندیداهای احتمالی انتخابات آینده از الان در فکر دستیابی به فیلتر شکن برای دور زدن فیلتر اینترنت و دستیابی به فیسبوک هستند و همچنین عبور از سد شورای نگهبان. عکس دیگری که در صفحه یک روزنامه ابتکار منتشر شده عکس غلامعلی حداد عادل هست و پاسخ او به آقای سروش که ایشون گفته من با فرح نمی پریدم بلکه با فرح یعنی با خود آقای سروش در زمان شاه ارتباط داشتم.
و روزنامه رسالت که طبیعتاً به سخنان آیت الله خامنه ای پرداخته.
بله روزنامه رسالت وابسته به جناب حاکم در تیتر یک و عکس یک خودش نشست آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با شماری از فیلمسازانی که نزدیک به جناح حاکم هستند رو مورد توجه قرار داده و از قول آقای خامنه‌ای نوشته که لااقل در عرصه سینما اینهایی که معتقد به انقلاب هستند با همدیگه دوچار اختلاف نشن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. تا دقایق دیگه به اتفاق صفحات روزنامه‌های امروز رو با شما ورق می‌زنیم.
من هم متشکرم آقای حسین.
بسیار خب، اسمس هایی رو که به دستمون رسیده همزمان همونطوری که رسیده از روی کامپیوتری که جلوی من هست براتون میخونم، البته اگه یواش خوندم بدونید به خاطر اینکه خیلی ریز به دست ما میرسه اینا. شنونده ای نوشته سلام، من یک راننده هستم، یه پژو گرفتم 25 میلیون تومان، حقوق من 1,100,000 تومانه، آیا این عدالت حق ما را خوردن در صورتی که به نظافتچی 20 روزه 1,000,000 حقوق میدن؟ جهت اطلاع به آقایان شعبانپور و براتی شونی نوشته. شنونده دیگری نوشته این آقای رفسنجانی هم برای به دست گرفتن قدرت ریاست تلاش میکنه، او هم غارتگر بیت المال است. رضا از کویر ایران. شنونده دیگری نوشته خواهش میکنم حاکم ظالمی مانند خامنه ای را که مردم از ظلم او به ستوه آمدن با امام حسین مقایسه نکنید، بسیجی سابق از ایران. خب تا رسیدن اسمس های دیگه فعلا سری به جهان ورزش میزنیم در همراهی حبیب روشنزاده. اما اجازه بدید پیش از اون باز یادآوری کنیم که اسمس هایی که در رادیو فردا خونده میشه و پیام هایی که از طرف شما به دست ما میرسه و پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی راهی جهان ورزش میشیم.
حضور تیم ملی کشتی فرنگی ایران در فینال مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی پس از پیروزی بر جمهوری آذربایجان تقریبا قطعی شد. ایران که قبلا تیم‌های ترکیه و قزاقستان را برده بود، دیشب در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی با نتیجه 5-2 بر آذربایجان پیروز شد. جمعاً 10 تیم در جام جهانی کشتی فرنگی در تهران حضور دارند که در دو گروه 5 تیمی رقابت‌ها را برگزار می‌کنند. ایران در گروه B با ترکیه، قزاقستان، آذربایجان و مجارستان هم گروه است. روسیه در گروه A بلغارستان، بلاروس، کره جنوبی و ارمنستان را برده و به فینال رسیده. به گزارش شبکه خبر صدا و سیما، رسول جزینی سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مورد اینکه امروز چه کسانی را در مسافه با مجارستان روی تشک می‌فرستد گفت:
سعی میکنیم اونایی که برای کشتی با روسیه نگه داشتیم اونا رو بذاریم استراحت کنن که انشالله بعد از ظهر سر حال تر کشتی بگیرن و از یه دست از کشتیگیرای دیگه ما استفاده میکنیم که حتما اونا هم لیاقت خودشون رو خواهد نشون.
با توجه به نتایج ضعیفی که مجارستان در این مسابقات کسب کرده و تا کنون به ترکیه، آذربایجان و قزاقستان باخته، پیروزی ایران بر مجارستان در پیکار امروز قابل پیش بینی است. مسابقه دشوار ایران با روسیه خواهد بود در دیدار فینال. آخرین بازی از هفته 26 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز سه‌شنبه میان تیم‌های سبای قم و نفت تهران در قم برگزار و تیم نفت تهران 2-1 پیروز شد. با این پیروزی نفت مکان خود را در رده پنجم جدول تثبیت کرد و سبا به رده دهم سقوط کرد. هفته 27 لیگ برتر فردا پنجشنبه آغاز می‌شود. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران بازی‌های پلی‌آف خود را امروز در تهران و ورامین آغاز می‌کند. در تهران پیکان میزبان کلهٔ مازندران خواهد بود و سایپای کرج در ورامین به مصاف تیم متین می‌رود. بازی‌های برگشت یک هفته دیگر. شب گذشته تیم فوتبال بایر مونیخ در یک بازی درخشان در لندن و در مرحله حذفی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا تیم آرسنال انگلیس را 3-1 شکست داد. نیمه اول بازی 2-0 پایان یافت. این بازی 8 کارت زرد به همراه داشت که 5 کارت سهم آرسنال بود. با این پیروزی تیم بایر مونیخ در بازی برگشت در خانه کار دشواری پیش روی نخواهد داشت. دیشب همچنین پورتوی پرتغال میزبان مالاگای اسپانیا بود و با 1 گل پیروز شد. امشب هم 2 بازی از دور رفت لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در برنامه است. شالکه آلمان در استانبول با گالاتاسرای روبروست و بارسلون در میلان با آس میلان. و 99% مواد نیروزا که به طور قاچاق در سراسر جهان میان ورزشکاران دوپینگی توزیع می شود تولید چین است. در یک گزارش تکان دهنده که از سوی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ وادا انتشار یافت این موضوع فاش شد. به گفته دیوید هوفمن دبیرکل آژانس این مسئله نگران کننده است. از سوی دیگر رئیس آژانس ضد دوپینگ کشور چین ضمن اظهار تعجب از آژانس جهانی ضد دوپینگ خواستار توضیح بیشتری شده است.
اسمس تازه به دست ما رسیده. شنوندهی بدون ذکر نام برای ما نوشته: آقای خامنه‌ای 10 میلیون نفر رو مسلح کردی، با حقوق بالا انداختی به جون 70 میلیون نفر که تا اعتراض کنند زندان، اعدام، حبس ابد می‌آید. بعد بقیه اسمس ها رو تا دقایق دیگه براتون خواهیم خوند. یک بار دیگه شماره تلفن اسمس یا پیامکگیر رادیو فردا رو به اطلاعاتون میرسونم: 2079260157C و شماره دیگه 2042073 595 555 منتظر دریافت اسمس از شما هستیم تا در طول صبحانه با خبر بتونیم اونها رو نقل بکنیم براتون. خب داریم میرسیم به ساعت 7:30 و 7:30 یعنی موقع شنیدن سرخط مهمترین خبرهایی است که شاهین بشیری برای ما گردآوری کرده. با سلام دوباره.
با سلام مجدد. وزارت بهداشت از بحران سالمندی در ایران خبر داد. وزیر خارجه آمریکا از 9 کشور اروپایی و خاورمیانه دیدار می‌کند. کاترین اشتون و سرگی لاوروف خواستار انعطاف ایران در مذاکرات هسته‌ای شدند. فرمانده نیروی انتظامی از نبودن تعداد کافی مراکز درمانی برای معتادان انتقاد کرد. وزارت اطلاعات ایران می‌گوید عده‌ای از روزنامه‌نگاران بازداشتی تقاضای بازگویی اطلاعاتشان را کرده‌اند. وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار ارزآوری تولید کنندگان در سال آینده شد. امارات متحده اقدام به خرید اسلحه از آمریکا کرد. شرکت اپل هدف حمله هکری قرار گرفت. نخست وزیر تونس استعفا داد. اکبر هاشمی رفسنجانی از نحوه اجرای هدفمندی یارانها انتقاد کرد. رقابت‌های جام جهانی کشتی از روز سه‌شنبه در تهران آغاز شد. 12 نفر در سقوط یک هواپیمای نظامی در پایتخت یمن کشته شدند. شیعیان در پاکستان با خاکسپاری کشته شدگان در انفجار اخیر موافقت کردند. با گسترش تحریم‌ها معاملات تهاتری ایران با دیگر کشورها آغاز شد. بنابر محاسبه نهادهای نظارتی ایران، دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانها در نیمه دوم سال جاری 17000 میلیارد تومان کسری خواهد داشت. آقای حسینی،
با سپاس از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره دور تازه مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 و همچنین گزارشی درباره پاسخ سایت رسمی مجلس شورای اسلامی به ادعاهای کشور امارات متحده عربی درباره جزایر سگانه. سپس به جهان فرهنگ و هنر میریم با فرج سرکوهی و پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز راهی جهان موسیقی میشیم با بردیا افشین و موسیقی هم میشنویم. در ادامه بشنویم که یک هفته به برگزاری دور تازه مذاکرات ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 باقی مانده. مذاکراتی که ایران امیدوار هست در پیان از بار تحریم‌ها بکاهد و جامعه بین‌المللی هم امیدوار هست که تهران در جهت اعتمادسازی قدم برداره. اما این مذاکرات در حالی انجام خواهد شد که برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که شاید گروه 5 به علاوه 1 در برابر توقف فعالیت سایت فوردو تحریم واردات طلا به ایران رو ملغا کنه. گمان زنی که با استقبال تهران چندان مواجه نشده. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی.
رامین مهمانپرست روز سه‌شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آمادگی تهران برای بستن سایت فوردو واکنشی دیپلماتیک نشان داده و گفته که نشست‌ها و مذاکرات برای این است که دو طرف به صورت رسمی پیشنهاد دهند و پاسخ بگیرند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در این باره افسوده است که حدس و گمان زنی قبل از نشست مؤثر نخواهد بود. صحبت‌های سخنگوی نهاد دیپلماسی ایران در حالی مطرح شده که روزنامه دنیای اقتصاد روز سه‌شنبه به نقل از آقای مهمانپرست نوشته که او درباره گزارش‌های مربوط به توقف فعالیت فوردو در ازای لغو تحریم تجارت طلا گفته که جالب است که می‌خواهند حقوق یک ملت را نادیده بگیرند و در ازای آن معاملات طلا را اجازه بدهند. پایان نقل قول. همچنین پیشتر علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در واکنش به گمانه‌زنی درباره این پیشنهاد گفته بود که سایت فوردو هرگز تعطیل نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای بروجردی در خصوص تناسب پیشنهاد مطرح شده تاکید کرده بود که موضوع تناسب در پیشنهاد مطرح نیست، بلکه اساساً تعطیلی فوردو قابل قبول نیست و از نظر ایران این سایت مرکزی است که هیچگاه تعطیل نخواهد شد. سایت فوردو که در آن اورانیوم با غلظت 20% غنی سازی می شود، یکی از نگرانی های جامعه بین المللی است و یکی از درخواست های گروه 5+1 در کنار انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج و تعلیق غنی سازی 20% تعطیلی این سایت است. این در حالی است که ایران می گوید غنی سازی اورانیوم به میزان 20% جنبه صلح‌آمیز دارد و برای مصارف دارویی و پزشکی انجام می شود. خبرگزاری‌های بین‌المللی در روزهای گذشته گزارش داده بودند که گروه 5+1 احتمالاً در نشست آلماتی پیشنهاد خواهد داد تا در ازای تعطیلی سایت فوردو تحریم تجارت طلا متوقف شود. ایران طی سال گذشته به صورت مستقیم یا از طریق دبی اقدام به وارد کردن طلای ترکیه کرده بود، اما خبرگزاری رویترز می‌نویسد که بانک‌ها و تجار طلا به خاطر تحریم‌ها و ترس از اینکه مقصد نهایی طلاهای ایران باشد از خرید شمش‌های طلایی که علامت شرکت‌های ترک بر روی آن باشد سرباز می‌زنند، موضوعی که باعث مسدود شدن مسیر انتقال طلای ترکیه به ایران از طریق دبی می‌شود. ترکیه در ازای دریافت گاز به ایران طلا می‌دهد که البته در هفته‌های پیش اعلام کرد که اگرچه تحت تاثیر تحریم‌های جدید آمریکا صادرات طلا به ایران را قطع نخواهد کرد، اما احتمالاً تقاضای ایران برای واردات طلا از ترکیه طی سال جاری میلادی کاهش خواهد یافت. بحث طلا و مشکلات واردات آن به ایران در حالی مطرح شده که روز دوشنبه خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داده که بعد از اعمال دور جدید تحریم‌های آمریکا، انتقال بخشی از پول نفت صادراتی ایران به هند با ارز یورو متوقف شده است. پیشتر هند و ایران توافق کرده بودند که 45% از پول نفت صادراتی ایران به هند از طریق ارز یورو و توسط هالک بانک ترکیه پرداخت شود.
هانا کاویانی گزارش میداد. از طرف دیگه به گزارش وبسایت خانه ملت، سایت رسمی مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آنچه که پاسخ به ادعاهای کشور امارات متحده عربی درباره جزایر سگانه ایرانی خوانده واکنش نشان داد. این کمیسیون بیانیه امارات متحده عربی درباره سه جزیره ابو موسا و تنب بزرگ و کوچک را دخالت در امور داخلی ایران دانسته و مضمون آن را مردود شمرده. حسین قویمی.
باز هم موضوع جزایر سگانه ایرانی در خلیج فارس خبرساز شد. این بار امارات متحده عربی در بیانیه‌ای تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای سفر به جزایر ابو موسا تنب بزرگ و تنب کوچک را محکوم کرده است. در واکنش به بیانیه امارات متحده عربی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران حاکمیت کامل خیش بر جزایر سگانه را مؤکداً مورد یادآوری قرار داده است. در بیانیه این کمیسیون آمده است که تمامی تدابیر و اقدامات به عمل آمده در این جزایر همواره مبتنی بر اصول حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مندرجات بیانیه امارات متحده عربی را دخالت در امور خود تلقی کرده و مضمون و مفهوم آن را کلن مردود شمرده است. در بیانیه مجلس همچنین آمده که جمهوری اسلامی ایران همواره سیاست مودت و حسن همجواری با تمامی کشورهای همسایه را دنبال کرده و بر همین اساس همچون گذشته از گفتگوهای دو جانبه با دولت امارات متحده عربی به منظور بررسی راه‌های تقویت هرچه بیشتر مناسبات بین دو کشور و رفع سوء تفاهمات احتمالی استقبال می‌کند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این بیانیه تأکید کرده که بدیهی است جمهوری اسلامی ایران موضوع تمامیت ارضی حاکمیت خیش بر جزایر سگانه را قابل مذاکره نمی‌داند. داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه های تهران، درباره علت عدم مذاکره ایران با کشورهای همسایه چنین می‌گوید:
شما راجع به سرزمین خودتون به محض اینکه بخواید وارد گفتگو مذاکره بشین، یعنی تردید کردید به تمامیت ارضی خودتون. اولا مذاکره شده، مذاکره در تمام مدت انگلستان بوده. در مدتی که انگلستان مذاکره میکرد در 1968 تا 71 به هیچ وجه صلاحیت انگلستان از سوی شیخ شارجه و رسول خیمه مورد اعتراض نبوده، یعنی صلاحیت انگلستان به رسمیت شناخته شده و وقتی که به نتیجه میرسه شیخ شارجه امضا میکنه.
پیش از این نیز چند بار مقام های کشورهای حوزه خلیج فارس با مطرح ساختن موضوع جزایر سگانه خواستار مذاکره با مقام های ایرانی شده بودند، خواسته ای که همواره از سوی تهران رد شده و اظهار نظرهای آنان درباره جزایر ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک از سوی مقام‌های ایرانی مردود شمرده شده و این سه جزیره را جزء لاینفک خاک ایران دانستند.
حسین قویمی گزارش می‌داد. شنونده به نام بهزاد از کازرون نوشته در شهرستان کازرون در کنار تخته آموزش و پرورش به دانش آموزان دبیرستانی گفته شده که باید بل اجبار با پول به آموزشگاه کمک کنند، در غیر این صورت نمراتشان کم خواهد شد. بعد این شنونده اضافه کرده که این شب عید در مناطق محروم مردم چه کنند. بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر. با فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر آقای حسینی و صبح شنوندگان و بینندگان عزیز و همه سلام میکنم.
امروز میخواهید در درجه اول برای ما درباره نمایش‌های راه یافته به جشنواره تئاتر یک نفره صحبت کنیم.
بله، سومین جشنواره سراسری تئاتر تک نفره یا یک نفره قرار بود در بهمن ماه برگزار بشه اما به فروردین ماه موکول شد در فرهنگسرای نیاوران. 16 گروه رو به کاراشون پذیرفته شده که در بخش مسابقه شرکت بکنن. میدونیم که در این جشنواره بیشتر به بازیگری توجه میشه و اینکه یک نفر بازیگر بتونه در محیط‌های غیر از صحنه تئاتر هم اون بستا حالت دراماتیزه رو به تماشاچی منتقل بکنه. چند اثر که پذیرفته شدن جالب هست که محبوبه بیات هنرپیشه بسیار مشهور است که یک کاری رو ارائه خواهد داد با عنوان گرفتار شدن باز در لانه جغد بر اساسی که داستان‌های مثنوی. بعد نمایش عطر به سبز به کارگردانی حسین فرخی، نمایش یک بزرگداشت باشکوه به کارگردانی رحمت امینی و نمایشنامه بانوی گم شده به کارگردانی فرهاد شریفی از آثاری هستند که قرار است در بخش ویژه اجرا بشه.
آقای سرکوهی، داوود رشیدی کارگردان و بازیگر سرشناس تئاتر و سینما که آخرین بار با نمایش آقای شمیدکیه به صحنه رفت، خبر داد که قراره با نمایشنامه تازه‌ای باز به روی صحنه بره.
بله، داوود رشیدی در همه میدونن به خصوص شما که در دهه 40 و 50 از هنرمندان بسیار خوب ما بوده، تئاتر بسیار خوبی رو کارگردانی کرد، بازیهای بسیار خوبی ارائه داد و استاد تئاتر هم بود، اما پس از انقلاب کار بسیار خوب چند تا کار ارائه داد که بیشتر کارهای عامه پسند و به اصطلاح گیشه بود، بیشتر برای فروش بود و قدر هنری آقای داوود رشیدی نبود. حالا ایشون اعلام کردن که میخوان نمایش آری نوشته گابریل آروج رو که یک نویسنده انگلیسی از خودشون ترجمه کردن متن رو و میخوان اجرا بکنن. این نمایش دو تا بازیگر داره و داستانش در بین دو زندانی در زندان اتفاق میفته که با هم اختلاف دارن و بعد تنش بین این دو نفر ایجاد میشه. نمایش خودش نمایش بسیار جالبی است، نمایشنامه بسیار جالبی است و اگه آقای داوود رشیدی با توجه به سنت‌های گذشته اجرا بکنن طبیعتاً کار بسیار خوب خواهد شد.
درباره نمایشگاهی به نام لب کارون هم برای ما خبرهایی دارید.
این نمایشگاه نقاشی‌های آقای امین آقایی است که در جمعه افتتاح خواهد شد در گالری آران. آقای آقایی رو ما بیشتر به عنوان یک کاریکاتوریست بسیار مشهور می‌شناسیم، جایزه‌های بزرگی گرفته مثل جایزه فستیوال طنز پراسکالیای برزیل، جایزه در فستیوال ترکیه، جایزه جشنواره ساتیرکون لهستان رو که بسیار مشهور و معتبر هست دریافت کرده، جایزه عالی 26 دوره یوموری ژاپن رو دریافت کرد، جایزه مردمی ششمین فستیوال جونزاک در فرانسه رو. اما حالا این بار این نمایشگاهی که هست، نمایشگاه نقاشی هست با عنوان لب کارون، عنوانش هم به این دلیل هستش که تابلوها در واقع مردم خوزستان هستند و آداب و رسوم و فرهنگ مردم خوزستان. خوزستان هم با اون فضای سورئالش که پارادوکسیکال هم هست، در این حال خوزستان یه تاریخ بسیار قدیمی داره، نفت رو به یاد میاره، جنگ رو به یاد میاره و گرما رو، و ایشون گفتن که در این تابلوها همه اینا رو منعکس خواهند.
و خود رود کارون رو،
بله، و طبیعتاً رود کارون که بهش میگن مادر خوزستان.
بسیار ممنونم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
شنونده‌ای برای ما نوشته پگاهتان نیکو بود یاران فردای ایران. ایشون گفته مقام عظما کاملا درست فرمودند که انتخابات در ایران آزاد است، یعنی اینکه مردم کاملا آزادند به هر کسی که ما مشخص کردیم رأی بدهند و ما هم آزادیم که از رأی مردم هر طور که خواستیم استفاده کنیم و هر کسی را که دلمان خواست به مردم تحمیل کنیم. نام این شنونده فرزاد هست. اما برخی از شما شنوندگان گرامی برای ما پیام فرستادید، پیام گذاشتید و درباره مسائل مختلف نظر دادید.
هر نظامی که مشتش نزد ملتش باز شد، اون نظام ملزم به رفتن و سقوط خواهد کرد. نظام جمهوری اسلامی هم در سال 88 چهره واقعیش رو ملت نشون داد و همینطور کف دست شد. حال این دگرگونی روزنامه‌نگارها و شکستن قلم‌ها دیگه جواب نمیده، مردم دیگه آگاه شدن. نکته دومم، وای به حال حکومتی که ملتش از فقر و گرسنگی شورش کنند، به خاطر اینکه آدم گرسنه نه دین دارد و نه ایمان. این خیلی خطرناکه برای این نظام.
شما حاضر این گرانی ها بیشتر بشه؟ ما میرفتیم بنزین میزدیم لیتر 50 تا تک تومنی. آقا اینا چه وضعیه تو کشور درست کردن؟ حالا قانون جدیدتر هم گذاشتن، میزی ما هم کنه لیتر 5000 تومن. آقا چه وضعیه رو مملکت درست کردن؟ انصاف خدا وکیلی.
من میخواستم بگم آمریکا ما را تحریم کرده، پس چرا یکی می درباره خودش نمیگه؟ اگه دلش به حال مردم ایران نسیزه، پس چرا ما را تحریم کرده؟ ملت ایران داره اذیت میکنه. کشورها دیگه میگه باید چیزی به ایران نفروشی، چیزی از ایران نخرید، باید نفت ایران رو نگیرید، نفت ایران باید نخرید. پس ما چه گناهی کردیم؟ آمریکا از این طرف ما را تحریم کرده، از اینجا هم جمهوری اسلامی تبرم برده بالا، پس ما باید چه کار کنیم؟
با سلام، من یه نوجوان 14 سال هستم که خیلی از کشور ایران خوشم میاد، خیلی واقعا خیلی. با اینکه 14 سال هست که بچه هستم، ولی واقعا از خیلی چیز سر در میارم. امیدوارم این مردم و این دولت بیشتر فکر این مملکت باشن که خیلی واسه جون دارن تا این مملکت از سر پا بمونه. با تشکر.
آقای خامنه ای، انسان موفق انسانی است که هر سال که میگذرد به پشت سرش نگاه کند و ببیند که سالی که گذشته چیکار کرده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده، با روزنامه‌های قانون و آرمان شروع می‌کنید.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه‌های قانون و آرمان گزارش دادن که اصلاح طلبان این روزها دنبال کاندیدای جدیدی هستند و البته این دو روزنامه از آقای مصطفی محقق داماد به عنوان کاندیدای مورد نظر اصلاح طلبان نام بردن. اونطوری که روزنامه قانون نوشته، آقای محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات این روزها در تلاش هست که دوست دیرینه خودش آقای مصطفی محقق داماد رو ترغیب بکنه تا در انتخابات آینده کاندیدای ریاست جمهوری بشه. روزنامه قانون اشاره کرده به سوابق آقای مصطفی محقق داماد. ایشون 67 ساله هست، داماد میرزا هاشم آملی هست که پدر برادران لاریجانی هست. در واقع ایشون تنها شوهر خواهر برادران لاریجانی هست که دو نفر از اونها رؤسای قوه قضاییه و مجلس هستند در حال حاضر. علاوه بر این، ایشون از چهره هایی هست که به اصلاح طلبان بسیار نزدیک است، دوستی صمیمی و قدیمی داره با آقای محمد خاتمی و بسیاری دیگر از چهره های اصلاح طلب، و خودش هم بارها تاکید کرده که من اصلاح طلب هستم. ایشون در این حال در حال حاضر استاد دانشگاه بهشتی یا دانشگاه ملی سابق در تهران هست. اما روزنامه آرمان همین موضوع رو با طرح پرسش منتشر کرده و اظهارات خود آقای مصطفی محقق داماد رو هم منعکس کرده و از قول ایشون نوشته که در حال حاضر خیلی به این موضوع فکر نمی کنم. اما روزنامه آرمان از قول برخی چهره های اصلاح طلب نوشته که کاندیداتوری آقای محقق داماد بسیار قوی هست و احتمالاً ایشون وارد انتخابات خواهد شد.
تحقیق و تفحص از بودجه 1500 میلیارد تومانی مطلبی است که هم شرق بهش پرداخته و هم جمهوری اسلامی.
روزنامه های شرق و جمهوری اسلامی گزارش دادن که روز گذشته مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از بودجه 1500 میلیارد تومانی سالهای 89 و 90 در حوزه فرهنگ رو که تحت اختیار آقای اسفندیار رحیم مشائی، رئیس دفتر سابق آقای احمدی نژاد بوده، رو تصویب کردن. البته به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تصویب به طرح تحقیق و تفحص از بودجه فرهنگی مخالف بود، به این دلیل که رئیس این کمیسیون آقای مرتضی آقا تهرانی هست که از حامیان دولت آقای احمدی نژاد هست. اما روزنامه شرق تاکید کرده که اگر این تحقیق و تفحص به اجرا در بیاد، ممکن هست که مشکلات بسیاری برای نزدیکان آقای احمدی نژاد از جمله آقای اسفندیار رحیم مشائی ایجاد بکنه، چرا که بسیاری از این بودجه ها به صرف هزینه هایی شده که نزدیکان دولت بودجه هایی رو کسب کردن از دولت به شکل غیر قانونی.
مشکل دانشگاه ها در استخدام استاد مطلبی است که در روزنامه بهار بهش پرداخته شده.
روزنامه بهار گزارش داده که فراخوان سراسری وزارت علوم برای جذب 7000 عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تا نیمه اسفند ماه ادامه خواهد داشت. این روزنامه تاکید کرده که این نخستین بار هست که جذب اعضای هیئت علمی و استاد دانشگاه برای دانشگاه‌های مختلف کشور به شکل متمرکز انجام میشه. البته روزنامه بهار یادآوری کرده که این اقدام دولت آقای احمدی نژاد خلاف قوانین برنامه‌های 4 و 5 توسعه هست، به این دلیل که در این قوانین تاکید شده بود که دانشگاه‌ها باید استقلال نسبی خودشون رو به دست بیارن. آقای نعمت احمدی استاد دانشگاه هم به روزنامه بهار گفته که اقدام دولت برای استخدام 7000 استاد و عضو هیئت علمی مثل این هست که مقداری سبزی دولت بخره و بعد اعلام بکنه که ما کلی سبزی داریم و می‌خوایم در سراسر کشور اون رو توزیع بکنیم.
آقای رفیع‌زاده، امروز 2 کاریکاتور برای ما انتخاب کردید.
بله آقای حسینی، یک کاریکاتور کاری هست از آروین در صفحه آخر روزنامه اعتماد منتشر شده با عنوان خرید عید، که نشون میده مردم محصور شدن در میان انواع گرانی ها که دوروبر اونها رو احاطه کرده. اما کاریکاتور دوم کاری هست از نازنین جمشیدی در صفحه آخر روزنامه شرق منتشر شده و دستمایه اون پیشنهاد مجلس شورای اسلامی برای اختصاص 2 مرخصی زایمان به مردهایی هست که همسر اونها فرزندی به دنیا میاره.
ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، خسته نباشین.
من هم متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
شنوندهی برای ما نوشته: رادیو عزیز فردا، چرا اعتراضات تحسن 1 کشاورزان شرق اصفهان را منعکس نمی کنید؟ پیش از اینکه بپردازیم به اس‌ام‌اس های دیگه، به وقت اون رسیده که به اتفاق بردیا افشین سری به جهان موسیقی بزنیم.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. دیشب مراسم پایانی جشنواره موسیقی فجر برگزار شد، 28مین دوره این جشنواره، و داورانش برندگان بخش رقابتی رو معرفی کردن. من سریعا اسامی برندگان رو میخونم. در بخش آواز جمعی داوران کسی رو شایسته رتبه اول ندونستن، اما دو گروه رو مشترکاً به عنوان رتبه دوم معرفی کردن. گروه کره فرهنگ سرای بهمن به سرپرستی آرش فلاحی و گروه مهر وطن به سرپرستی مسعود نکویی. در بخش گروه نوازی موسیقی کلاسیک ایرانی، گروه سبا به سرپرستی فریدون محمد بگی از شهر قزوین اول شد، و در گروه نوازی کلاسیک غیر ایرانی، کوارتت گیتار باران از شهر تهران، این گروه سرپرستش امید عسگری بود. در بخش موسیقی کلاسیک غیر ایرانی هیچ اثری به عنوان برنده شناخته نشد، اما از مرتضی شیرکویی و فراز خنافری داوران تقدیر کردند. و نهایتاً در بخش پایان نامه های موسیقی، پایان نامه بهرنگ خلیلی به عنوان برترین معرفی شد. و بالاخره دیروز رضا یزدانی، خواننده موسیقی پاپ ایرانی، ششمین آلبومش رو منتشر کرد که به نظر میرسه خیلی از طرفدارانش خیلی وقت بود منتظر انتشار این آلبوم بودند. یزدانی 10 سالیه که در موسیقی ایران فعاله. اولین آلبومش رو به نام شهر دل سال 1380 خورشیدی منتشر کرد و اسم آلبوم آخرش خاطرات مبهمه.
مثل خاطرات بد کردار تو سرم، مثل بوغ منتج و با خودت جور تازه ای تا کن با بدی جور تازه ای بچو، مثل حرف های بی مخاطب باش تو سرم، مثل پنکه میچرخیدم بکش رو بجاق چشم من آب خوش، تو گلوی من جا خورد وقتی چشمای من تو رو دیدن، مثل فیلم های بی سر انجامی.
امشب مراسم یکی از معتبرترین جایزه های موسیقی جهان برگزار میشه، جایزه بریت، جایزه ای که صنعت ضبط صدای بریتانیا اون رو در بخش های مختلف سالانه به هنرمندان موسیقی جهان و بریتانیا به واسطه دستاوردهاشون در هنر موسیقی میده. شاید خیلی ها این جایزه رو معادل بریتانیایی جایزه گرامی، معتبرترین جایزه صنعت موسیقی جهان، به شمار بیارن. همونقدر که بریتانیا با آمریکا تو صنعت موسیقی رقابت داره، جایزه بریت هم در تعقیب جایزه گرمیه. در مراسم امسال امیلی سنده، خواننده زن بریتانیایی، نامزد دریافت بیشترین جایزه هاست. او بخت بردن 4 جایزه رو داره. هنرمندی که اصالتاً اسکاتلندیه، اما 24 سال پیش در شمال شرق انگلیس در شهر ساندرلند متولد شده بود. سنده 5 سالیه که فعالیت حرفه‌ایش رو شروع کرده و 2 سالیه که بسیار معروف شده. او تو المپیک لندن هم تو مراسم آغازین و هم تو مراسم پایانی اجرا کرد و این به او کمک کرد که بیشتر از قبل تبدیل به چهره‌ای مطرح بین المللی بشه. حالا امیلی سنده نامزد دریافت جایزه بهترین هنرمند زن بریتانیاییه. به علاوه آلبومش به نام برداشت شخصی ما از رویدادها نامزد دریافت بهترین آلبوم بریتانیایی و 2 آهنگش نامزد دریافت جایزه بهترین آهنگ سال بریتانیا، از جمله آهنگ در کنار من. حضور هنرمندان مطرح و محبوب که قرار امشب به روی صحنه برن و اجرا کنن شاید به جذابیت های مراسم جوایز بریت اضافه کرده، اما شاید چیزی که بتونه بیشتر از همه جلب توجه کنه اینه که امشب فرصتیه برای تقدیر از یک ستاره مستعد موسیقی بریتانیا که 2 سال از دنیا رفته. ایمی واین هاست، خواننده و آهنگساز انگلیسی، که 27 ساله بود به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف الکل درگذشت. او نامزد دریافت جایزه بهترین هنرمند زن سال بریتانیاست و دلیل این انتخاب انتشار آلبومی از اوست در سال گذشته میلادی، آلبومی متشکل از آهنگهایی که پیشتر شنیده نشده. از هنرمندی که با آهنگهایی چون من آدم خوبی نیستم همیشه در یاد طرفدارانش به عنوان استعدادی برجسته باقی میمونه.
امی واینهاوس نمیخوایم قطع کنیم، ولی ناچاریم برای اینکه به پایان بخش تصویری صبحانه با خبر رسیدیم. اما با صبحانه با خبر بمونید برای اینکه بخش رادیویش همچنان تا 8:30 ادامه خواهد داشت.